بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وسائل دولت در عرض شد که در دولت چهار عنصر وجود دارد. عنصر اول حاکمیت هست و به مشروعیت حاکمیت رو بحث کردیم. عنصر دوم قدرت بود که اونم بحث شد. عنصر سوم قلم رو هست و عنصر چهارم جمعیت. که کلام ما در باره عنصر سوم بود که قلم رو باشد، بحث در ضرورت قلم رو هست، چون قلم رو به حاکمیت ملاک استقرار و ثبات حاکمیت است و حاکمیت بدون استقرار و ثبات در یک بلند رو اینجا موقعیتش تثبیت نمی شود و بلکه تحقق پیدا نمی کند. در مورد ضرورت قلم رو و ضرورت استقرار در یک محدوده جغرافیایی برای حاکمیت استدلال ما به آیات قرآن بود، آیاتی که در این مورد بود تعدادش رو عرض کردیم. بعد از آیات باقی مون که بقیه آیات رو امروز عرض می‌کنیم. عرض شد که از جمله آیاتی که تقریبا در اون هفته عرض کردیم، مسئله این بود که وقتی حضرت موسی مبعوث به رسالت شد و برای هدایت فرعون نزد فرعون آمد، برخورد فرعون با موسی و برخورد سحران با موسی و ابتدای مقابله و رویاروی با موسی این بود که موسی را متهم کردن و هم زدن قلم رو که میخواد قلم رو زندگانی مردم رو به هم بزنه و استقرار در یک محدوده جغرافیایی رو از اونها بگیرد که آیاتش رو عرض کردیم. و بعد خداوند متعال در سوره قصص آیه 6 می فرماید و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. مسئله یک برای موسی پیش اومد و در مقابل اون رویارویی ها و برخورد هایی که فرعون و فرعونیان با موسی داشتن، خداوند فرمود و نمکن لهم فی الارض، ما برای موسی و بنی اسرائیل در زمین مکنت دادیم. در واقع مصداق بارز و ظاهر مکنت همون تولید مکان برای اونها هست. از اونها مکانیت قرار داریم در زمین و قلم رو به اونها مشخص شد، به اونها استقرار پیدا کردن به عنوان یک شریعت، به عنوان یک امت در یک محدوده جغرافیایی. و نوری فرعون و هامان و جنود هامان خانو یخترون، ما به فرعون و هامان و لشکریان و فرعون و هامان نشان داریم چیزی که از او میترسیدن، چیزی از او حذر داشتن بود که اینا استقرار رو از دست بدن. چون همون اول که موسی و هارون اومدن به نزد فرعون، اونا فرعون گفتی که در همون مرحله اول گفت اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، آمدی که قلم رو ما رو از ما بگیری و استقرار ما رو در این سرزمین ما به هم بزنی و زدی وسیله جادو. و از اول وحشت فرعون و هامان همین بود که لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. و خداوند را به نوری فرعون و هامان ما کانو یحذرون، یعنی خداوند بود وحشتی که فرعون و هامان داشتن. فرعون و هامان شد از لحظه اول وحشتشون از غرق شدن در رودخانه نیل یا هلاکت نبود، چون اصلا هلاکت رو به دست موسی و هارون پیش بینی نمی کردن. آخرین اون که وحشت داشته از به جادوگری موسی فارس بشه قلم رو به سرزمین جدنا گرفته بشه. خداوند برد به نوری فرعون و آمان مارفانو یحذرون، اونی که اونها از اون میترسیدن و دو حذر داشتن که قلم رو و استقرار خودشون رو در این مده و مده جغرافیایی از دست ندن، گرفتار شدن رو اونها نشان دادیم و نمایوندیم. خب سوره پس این آیه دلالت دارد برای این گهل دنبالی همون آیاتیست که ما اون هفته عرض کردیم راجع به حتی موضوعی که احساس اضطرابی که فرعونیان از موسی در مورد از دست دادن قلمرو و استقرار در زمین داشت. تو تا آیاتی ما در شروع مقالی اسرار داریم که این دعای هم دلالت سریعتر و به اصطلاح بارستری برای مطلب دارد. آیه 103 و آیه 104 سوره مبارکه اسراء بله سوره مبارکه اسراء آیه
صفحه
290 فرمد فعراد این استفزه هم من الارض فعقرقنا و معهو جمیعا و قلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فا اذا جاء الوعد الاخره فجئنا بكم لفیفا. در تصویر برخورد فرعون و موسی ببینید، خب اصلش این بود که خداوند به موسی گفت اذهب الی فرعون انه طغى و موسی آمد و با فرعون مقابله کرد، فرعون ارشاد کنه و جلوی طغیان و طاغوتی فرعون رو بگیره. برخورد بین موسی و فرعون پیش اومد. خداوند این برخورد رو و نتیجه ای در این برخورد حاصل شد یه رو دقیقا در مسئله قلم رو مشخص میکنه. این آیه از همه آیاتی که ما تا حالا خوندیم مثلا این دعای خیلی سریع‌تر و بارزتر در نشان دادن این موضوع است که مسئله نقش قلم رو در حکومت و نقش قلم رو در دولت تا کجاست. وقتی که موسی به سراغ فرعون آمد، اونی که فرعون در موسی و هارون احساس کرد قبل از هر چیزی رقابت در قدرت برای فرعون بود. این رو فرعون دید در حال بحث اینکه موسی بر حق است یا موسی بر باطل است، آیا داشت درسته داشت نادرسته، مثلا روی این فرعون بحث نداشت که تو پیغمبر خدا هستی یا پیغمبر خدا نیستی، مثلا خدای وجود دارد خدای وجود ندارد. روی مسائل خیلی ازم به حضورتون که درگیری فرعون با موسی نبود. بودی که فرعون از موسی و هارون احساس کرد رقابت در قدرت بود. علایانه یک جریان پیش آمده، میخواد در سرزمین مصر قدرت رو به دست بگیره و قدرت فرعون رو براندازی کنه. برخورد رقابت در قدرت با موسی و هارون داشت فرعون. با اینکه خب موسی و هارون ظاهرش بود که مثلا دو تا چوپان پشمینه پوش فاقد همه امکانات و توانمندی های حکومت و تسخیر و تصرف مصرن، از اون طرف فرعون به تمام تجهیزات و تسخیرات و امکانات و قدرت مجهزه، ولی با همه اقوام و مجردی مصابه هایی آمدن به دربار فرعون قادش بود که اول فرعون به سر رو به بازی نگیره، اهمیت نده و خب بگه اینا به عنوان یه شورشی، به عنوان یه اخلاقگر، به عنوان احتیاج کرد تو هم دیگر بروز کردن، اینجوری برخورد نگرد. از همون اول برخورد موسی و هارون، برخورد فرعون با موسی و هارون فرعون با موسی و هارون به عنوان یه رقیب قدرت بود که الان یه قدرتی میخواد شکل بگیره و این قدرت مورو براندازی کنه. علت چه بود که خب قبلا به فرعون گفته بودن که در بین بنی اسرائیل فرقی به وجود میاد به نام موسی و قدرت رو از بین میبره. فرعون هم از سالیان دراز در صدد پیشگیری از به وجود آمدن و اصلا ولادت موسی بود، اون همه بچه ها رو کش شدن بنی اسرائیل رو زجر داد که موسی به دنیا نیاد. خب بعد که موسی و هارون اومدن تو قصرش رو با این مسئله برخورد کرد، متوجه شد بعد این موسی هم اومد یه شناخت کرد که اونه که خودش پرورش داد و بزرگش کرد و بعدا حتی بزرگتون که از دست اون فرار کرد و مثلا همون اول احساس فرعون در برابر موسی و هارون این نبود که اینا یه شورشی هستن، یه جاشگرن، اومدن مملکت رو به هم بزنن، اومدن بزنن که مردم رو فرد رو جا بزنن، این نبود. اول احساس رقابت و قدرت کرد. در این احساس رقابت و قدرت بایستی همه امکاناتش رو فرعون بسیج میکرد برای نابودی موسی و هارون و برای که اینها رو براندازی کنه دیگه. اون تصمیمی که فرعون در مورد موسی و هارون گرفت، اون تصمیم رو خداوند در این آیه 103 سوره اسراء اینجوری تصویر میکند: فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناهم معه جمیعا. فرعون اراده کرد ان یستفزهم من الارض. یستفزهم به اصطلاح فز به معنای کندن هست، یعنی یه نوع کندنی که خیلی یه چیز سبوکی را جا بکندن. در ترجمه ها یستفزهم معناش اینه به زور اینها رو از زمینش بیرون کنن، از سرزمین مثل اینها رو به زور بیرون کنن. ولی خب این لازمه معنا کرد، از معنا خود فز این نیست. معنای فز عبارت در این که چیزی رو از روی زمین بکنن به در حال این روح سبکه، به خاطر سبکی و به خاطر خفتی که دارن این زمین رو بکنن، مثل این که جنابالی برکار رو فوت کنید از زمین کنده بشه، یا فرق برانید که یه آشغالی چیزی نشسته رو لباس رو فوت کنید، اینجوری که چیزی رو بکنن از زمین، این رو میگن فرق. به گوساله عرب میگه فز، یعنی گوساله که اون لحظه اولی متولد میشه که کوچولو هست بهش میگن فز، بعد بهش میگن عجل. علتی میگن فز به خاطر سبکه، یعنی گاو یه موجود سنگین وزنی و از نظر وزن اون بچه کوچولو گوساله که متولد میشه چون وزنش با خود وزن گاو قابل مقایسه نیست، به اون گوساله کوچولو در وقت ولادت خیلی کوچک هست، به اون میگن فز. ولی زاد در مفردات راغب هم اینجوری معنی میگه فز، این که ولد البقره رو فز میگن به خاطر خفتش از مقابل سبوتیش هست در مقابل جزه سنگین مادرش گاهه. فرادن یستفزهم به تعبیر معمولی ما میگیم اراده از فرعون رو بلندشون کنه از زمین، میگیم آقا جناب عالی بزن فرعون آقا مستأجرش از خونه بلند کرد، این تعبیرات ما میگیم دیگه. یا میگیم از آن حضور دون بابا رو از جای که از تو اتاق بلندش کرد، یا فلانی کس رو از مقامی بلندش کردن. فعرادن یستفزه من الام، یعنی اینها رو بکنه، اینها رو فرعون تصمیم بلندشون از مصر، یعنی اینا رو یه جوری بلند کنه که به عنوان یه چیز سبکی اینا رو بیرونشون کنه. ببینید دقیقا تعبیری که در اینجا شده برای یستفزهم میرسونن، یعنی به اصطلاح خلع قلمرو کنند. در فرعون اراده کرد اینا رو خلع استقرار کنند و خلع ثبات در مصر کنند، به کلی در قلمرو مصر اینها نباشن و اینها رو از اونجا بلندشون کنه، بیرونشون کنه، به عنوان یه موجود سبک بیرونشون بندازه. او ارادش این بود که خود قلمرو رو اصلا ببینه و اونها به عنوان یه قلمرو در مصر استقرار پیدا نکنن، چون شرط تحقق قدرت و شرط حاکمیت مسئله قلمرو هست. وجود موسی و هارون در مصر و حضورشون در مصر باعث بود اینا قدرتی بشن رقیب قدرت فرعون. فرعون همه رو بلندش میکرد، خلاصه که تعبیر ما. و بعد خداوند فرمود و قل نام بعدی به بنی اسرائیل. بله نه زن خود استدلال در اونجا قلم رو ببینید. الان جنابانه در اونجا قلم رو داریم به نهای یک فردی که بومی این شهر هستیم، بومی کشوری. قلم رو به این هستی زنده الان ما در داریم هویت ما چیه؟ هویت ما اینه ایرانی هستیم دیگه، یعنی ایران برای ما یک قلم رو هستیم، من استقراره منطقه مطلب. حالا اگر شما باید اینجا کاسبی کنید قلم رو کاسبی شما ایناست، شما باید روحانیت داشته باشید قلم رو شما اینجاست، شما باید حکومت داشته باشید قلم رو اینجاست. قلم رو بگیم یه معنی هست یا اول درست
من نیستم، ممکن
نیست بخاری بوده لد بیمون کنه. نه خیلی من سبک کنم یه چیز خیلی سبک میدونم باید من ببینید فت من معنی لغوی باید رو مفتداد راقه بردارم که لغت چیزی که من نظر من شما نظر دید لغت رو باید نست داشته باشید. از من موضوع مبارک این که وقت جوابی که ولی مقابله که خدا میکنه و قلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکن الارض بعدی که فقرنا و فقرنا و مهو جمیعا فرعون و همراهانشون و محمد رو قرق کردیم. خب حالا بنی اسرائیل چی کردن؟ حالا بنی اسرائیل رو قرق کردیم. این نقطه مقابلی که فرعون اراده یستفزه من الارض این بود که قلنا من بعدی لبنی اسرائیل اسکن الارض، شما قلم رو بگیرید، شما از آن حضور استقرار در زمین پیدا کنید و اصولا اگه برید یه جا خونه بگیرید، اگه قلم رو بگیرید و استقرار در زمین پیدا کنید در مقابل کاری که فرعون خواست بکنید. که این دعایه در واقع در مسئله ضرورت قلم رو از همه آیاتی که ما آوردیم نسبتا صراحتش بیشتر. خب بعد از این آیات ما در مسئله قلم رو بحثی که داریم در سه آیه شریفه قرآن هست که این سه آیه قرآن تفسیر شده نهایتش به فرج ظهور وجود اقدس امام زمان علیه السلام. یک آیه در سوره مبارکه انبیاء آیه 105 یا آیه سوره قصص آیه 5 یا آن سوره نور آیه 55. ما سایه در قرآن داریم که این سایه در ارتباط با تثبیت نظام حکومتی و نظام سراسری وجود مقدس امام زمان علیه السلام است و در سرسای مسئله عرض، یعنی در سراسری شدن اسلام و شریعت دین و سری وجود مقدس امام زمان علیه السلام در هر سایه مسئله عرض مطرح شد. در سوره مبارکه انبیاء آیه 105 می‌فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یحرثها عبادی الصالحون. ما در کتاب زبور نوشتیم بعد از ذکر که زبور مقصود کتاب داوود هست که صحب داوود رو بهش میگفتن زبور. من بعد ذکرم که خدا فرمود بعد از ذکر در کتاب زبور نوشتیم مقصود از این ذکر تورات هست که در قرآن دو جا از تورات تعبیر به ذکر شده که این در مورد بزمانه بودن که مقصود از ذکر اینجا قرآنه. زبور که بعد از قرآن نیست، یعنی مقصود از بعد، بعد رتبیه نه بعد زمانی، یعنی بالاترین کتاب قرآن است و مرحله دوم زبور است. در زبور هم زبور ابراهیم نیست، یعنی در کتابهای آسمانی که از نظر رتبه از قرآن پایین تر است و بعد از قرآن از اونجا نمیشتیم، شامل همه کتاب های آسمانی میشه. این هم یه تفسیر در باری بلغت قراب زبوره، یعنی تفسیر تفسیر خلاف ظاهره و مگر اینکه ما روایت داشته باشیم ظاهرا روایتی هم در زمینه نداریم، یعنی برای گشتن روایت بدن اگر اونجا لفت کتاب نامه زبورم بعد ذکر اینجوری معنا کرده باشه، یعنی در کتاب های آسمانی غیر قرآن که میگن من بعدی معنای بعد رتبیه، این کتاب هایی که رتبهش بعد از قرآن هست در اونجا ما نوشتیم، نه یک روایت اینجوری هستن در اونجا ما روایت نداریم در این قسمت از آیه بلا نلعنده یک و آیه سالون روایت داریم در این قسمت از آیه ما روایت در تفسیر نداریم، ولی مفسر اینجوری تفسیر کردن که تفسیر دوم خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که زبور کتاب از داوود ذکر تورات، یعنی بعد از تورات هم زبور داوود نازل شده، در کتاب زبور داوود که بعد از تورات نازل شده است در اونجا نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، معنیش آیت ما در ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یا ان الارض یرثها عبادی الصالحون سه تا تفسیر شده، یه تفسیر یه مفسری نوشتن، یه تفسیر مقصود از ارض که ان الارض یرثها عبادی الصالحون یعنی بندگان صالح ما زندگی در زمین رو ارث می‌برن، یعنی امکانات زمین، وسائل عیش و نوش زمین، استخدام طبیعت در زمین، امکانات و تجهیزات زمین از نظر زندگانی دنیا و در تفسیر کردن که نهایت زندگی زمین این از زمین مرکز عیش و نوش و زندگانی و خوشگذرانیه بندگان صالح خدا خواهد بود و سکونت در زمین مال بندگان صالح خدا در نهایت خواهد که اصل این که خلاص ساکنین زمین در آینده بندگان صالح خدا میشن، این یه تفسیر. تفسیر دومی که در باره ارث زمین هست این است که اصلا ان الارض یرثها عبادی الصالحون گفتن مربوط به آخر الزمان و زمانهای آینده نیست، در تمام طبیعت و در تمام جریان خلقت وارث زمین بندگان صالح خدا، به خاطر اینکه اونایی که کره زمین زندگی میکنن آدمای فاسق فاجر کافر بهرهشون از زندگی زمین همین دوره ای هست که در زمین به سر میبرند و به مجردی که مردن تمام امکاناتی که در زمین داشتن از اونا گرفته میشه، اونا دیگه بعد از مرد از زندگانی زمینی و از زیست و حیاتی کره خاکی بهره ای ندارن و نتیجه ای نمیبرن، اما بندگان صالح خدا کسانی هستند که وقتی از این دنیا رفتن زمین رو به ارث میبرن، یعنی اینا از امکانات زندگانی زمینی از حیات خاکی خودشون بعد از مرد استفاده میکنن، چون اینا وارد بهشت میشن و همه امکاناتی که در بهشت در زندگانی ابدی خودشون دارن اینا همه امکانات رو از زمین آوردن، از زندگانی خاکی و زندگانی این جهانی آوردن، اینا در این زندگانی دنیا امکانات زندگی رو در استخدام بهشت قرار دادن و به وسیله امکانات زندگی بهشت رو اینا دونستن تحصیل کنن و اینها وارث زمینن، به عکس کفار و مشرکین که اینها در امکانات زندگانی این جهانی فقط تو همین دنیا بهره برداری کردن، از این دنیا که رفتن دیگه چیزی با خودشون نمیبرن، این همه قدرتمندان یا ثروتمندان یا مثلا بجره این که همه چیشون رو برای دنیا دادن از دنیا با خودشون چیزی نمیبرن، اما بندگان صالح خدا هستن که اون چه در دنیا داشتن با خودشون میبرن چند برابرش هم میبرن و گونه ان الارض یرثها عبادی الصالحون اینه تبدیل به مسئله آخر الزمان و عاقبت سرنوشت زمین نیست، یعنی در کل جریان زندگانی خاکی وارث سرزمین زمین و وارث امکانات زمین که زمین رو با خودش میبره در دنیا و بهش رو میسازه بندگان صالح، این هم یه تفسیره. تفسیر سوم قلمرو هست، وارث زمین یعنی وارث قلمرو زمین به این که زمین محل استقرار حاکمیت و قدرت باشد این بندگان صالح من هستند، که البته این معنای تفسیر سوم رو بخش عمده از مفسرین سنی و شیعه خارج شدن و غالب مفسرین شیعه این معنای سوم رو در تفسیر ان الارض یرضا عبادی الصالحون قائل شدن و مفسرین عامه عده زیادی باز همین معنای سوم رو قائل شدن و از عبدالله در مصداق اینا آمدن به مصداقش رو چی کردن که علایان حکومت شریعت پیغمبر در دنیا فراگیر می شود و نهایتا جهانی شدن یه خبر از جهانی شدن شریعت پیغمبره. اما مسئله فرج امام زمان و ظهور امام زمان و حکومت امام زمان اینا رو اونها چیز نگفتن. ولی خب ما در روایات معصومه نمیزنم روایات متعددی در دارهی داریم که الله بعد از روایات در عرض میافتند. پس سه تفسیر ما در باره اول اردای ارضای وادی سالون داریم. تفسیر اول اینکه بندگان صالح وارث زندگی زمین هستند، این ساکنین زمین در آیت و آخرت زمان بندگان صالح خدا میشن. تفسیر دومی که در تمام خلقت زمین و جریان زندگی زمین از زمین در آخرت بندگان صالح از حضور که برقراری میکنن و سومی که وارث قلمرو زمین برای حاکمیت بندگان صالح خدا است. در این مورد ببینید اونی که با تفسیر آیه با فرج امام زمان و ظهور امام زمان و حاکمیت امام زمان تناسب دارد معنای سومه. این معنای سومه که میگیم وارث قلمرو زمین بندگان صالح خدا هستند و اونی که خداوند متعال در قرآن میخواد نسبت به ظهور وجود اقدس امام زمان و اصلاح جهانی وجود مقدس امام زمان خبر بده، از این خبر میده که زمین قلمرو امام زمان می اول قلمرو رو مطرح میکنه، چون حاکمیت منهای قلمرو قابل تحقق نیست. یعنی در قلمرو قرار گرفتن زمین رو به عنوان خبر از حاکمیت جهانی و اصلاح سراسری وجود اقدس امام زمان اسلام در اینجا خداوند معرفی میکنه. ما در حدود 5-6 روایت داریم در باره اندلرده تا عباد سالون که این روایت میگه که عبادی سالون از هم به حضور داریم که اهل بیت پیغمبر در باره که اهل بیت پیغمبر و آل محمد اینها هستن وارث زمین. ما حدود 5-6 روایت داریم. 3 روایت هم داریم که تصریح میکنن برای این که وارث زمین وجود اقدس امام زمان علیه السلام. یه روایتش این است که میفرماید روایت ارزم به حضور روایت مسند هم هست و هم کافی این روایت رو نقل کرده هم مرحوم ارزم به حضور که بحرانی صداقی بحرانی در تفسیر برهان یه روایت را بودن دست کافی هم نقل بود و جایی هم نقل بود. بله سلسله سند داره سندشون بنده نمیشن تو تصویر برانده همه سلسله چه هست یه سلسله روات رو آورده دیگه حالا روات رو بگیم یا نگیم که از در شما برمی نمیم روات یه در روات هست. مستدر نبی جعفر علیه السلام این روات رو با سلسله سند از امام باقر علیه السلام نقل میکنن قال قول و عز و جل ان الارض یرث عبادی الصالحون هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان که تصریح داره برای این مقصود ان عبادی الصالح عبادی صالح اصحاب امام زمان علیه السلام است. در ارزم به حضورتون که تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم باز تفسیر از امام معصوم علیه السلام نقل میکنه که میگه اون حضرت و اصحابش هستن که حتی اون لفظ خاص رو میبره که حالا برای که شما جاتون نخودید ما اسم میبرید که و اصحاب رو که وجود مقدس امام زمان اصحاب امام زمان اونجا در روایت امام باقر برد اصحاب المهدی هم اصحاب المهدی اما در روایت علی ابن ابراهیم شخص امام زمان رو اسم میبرند با اصحاب. بله؟
با همین عباس همین
حرفاتی که تفسیر اول بود دیگه. نه خیر، از گرم به اون لفظی میگن که واقعی بگیم خوب بود جزا باشه دیگه.
نه
نه،
بقیه حدیث که با الفاظ خودش بودیم.
خیر، اونجا سلطه فرق میکنه. در لفظ از حضور زیبار امام باقر کرده که اصحاب المهدی جتا مهدی نیست. این اسم خود حضرت هست و اصحابه. لفظ فرق میکنه.
بقیه
الفاظ هم دیگه بقیه
الفاظ
هم دیگه الفاظ نداره بگه.
نه حدیث دوم مثل حدیث اول
میگه بیان لفرد یک کلمه فرمون. حدیث علی ابن ابراهیم میگه ان الارض یرث عباد السالون، یعنی اون حضرت از خوابه. ارزم به حضور مبارک اینکه در اینجا نکته که ما داریم این است که حالا این نکته به درد ارزم به حضور اینکه بعض از آقایون حدیث برم میبوره. ببینید ما در مقابل عمل اهل سنت استدلالمون این است که الان چون روایاتی که ما داریم روایات مال ائمه است، مال ائمه شیعه است، از وجود ما از پیغمبر اکرم است. البته ما روایاتی از پیغمبر با سلسله سنت خود عامه و اهل سنت داریم، تعبیرهای پیغمبر اکرم دارن که اون تعبیرها باز معناش همین ان الارض یرث عباد السالون هست. در کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی اونجا روایات عامه و اهل سنت رو درباره امام زمان علیه السلام هم با مطلعی هم با حضرت سلسله سند نقل کرده ایشون و چند تا روایت سنی ها از امام باقر از پیغمبر اکرم نقل میکنن که سندش هم مال خود عامه است. به سنی ها روایاتی هم از پیغمبر نقل میکنن در روی امام زمان که سند روایت ائمه هستن، اما یه روایات یا خود سنی ها با سند خودشون نقل میکنن غیر سند اسناد ائمه علیه السلام، که این روایات در واقع مفهوم و خصوصیت که امام پیغمبر اگر در باره امام زمان میگن اون خصوصیت تطبیق نه با همین آیه ان الارض یرث عبادی السالون. داریم روایاتی سنی ها نقل میکنن که پیغمبر فرمودند خداوند متعال در کتاب های سلف هم خبر داده است نسبت به مهدی که از اولاد من از در امت من ظاهر می شود. در من ما تو خود کتاب متقابل در روایت آورده. این روایت معروفی که سنی ها نقل می کنن باز مضمونش تطبیق مونه بر همین عبارت این آیه. این روایت معروفی هست که این روایت حدود 300 سلسله سند از شیعه داره، 150 سلسله سند از سنی ها داره. این روایت رو تمام محدثین عامه و اهل سنت این روایت رو روایت متواتر معرفی کردن که پیغمبر اکرم فرمودند لولم یبقی من الدهر الا یوم واحد لبعث الله فی ذلک الیوم رجلا من اهل بیتی یملأ الله به العرض قسطا و عدلا بعد ما خلع ظلمت و جورا، که در بعض نقلا اسم المهدی هم داره، در بعض از نقلا اسم المهدی نداره. و لذا عامه و اهل سنت هیچ کدوم منکر وجود حضرت امام زمان نیستن. منتها در این بحث از بین عامه و اهل سنت که آیا امام زمان زنده است الان یا در زمان ظهورش زنده می شود و متولد می شود، در این مسئله اختلاف از بین سنی ها که وهابی ها معتقدند که حضرت زنده نیست، ولی در این خود وهابی ها با همه اختباس و نجازتی که دارن شخص امام زمان علیه السلام و فرج امام زمان و اصلاح امام زمان رو منکر نیستن، چون مسئله امام زمان یک چیزیست که هیچ کس نمی دون در اسلام منکر نیست، هیچ مذهبی نداره که اصلش منکر بشه. علتی ما یه آیه رو تطبیق به امام زمان میدیم، حالا صرف نظر از حضرت حضور مبارک میگه روایت خود پیغمبر روایت خود ائمه علیهم السلام این است که اینی که خدا میگه ان الارض یرث عبادی الصالحون، ما اگر تفسیر سوم رو قبول کنیم که قبول دادن تفسیر سوم رو قائل هستن، بنابراین تفسیر سوم از زمان بعثت پیغمبر اکرم اولا که ان الارض یرث عبادی الصالحون ظهور آیین است که تمام قلمرو زمین رو بندگان صالح وارث میشه، یعنی یک حکومت سراسری زمین بایستی تشکیل بشود به وسیله بندگان صالح خدا. چون که ان الارض یرث و الان بزرگ ظهورش در تمام کره زمینه، نه ظهورش در بعض کره زمین یا در یک قسمتی از کره زمین. خب از زمان پیغمبر ما یه حاکمیت دینی و اسلامی که تمام کره زمین قلم روش باشه نداشت و نبود. دوم این که ما از بعد از پیغمبر اکرم حاکمیتی که در جریان حکومت عباد صالحین باشه. ببینید نمیگه عبد صالح، میگه اندل ارده یرد عبادی از صالحون، یعنی تمام ابواب جمعی این حاکمیت و این ارث قلم رو ابواب جمعی باید بندگان صالح باشن. نگه یه من عبد صالح به این جز در حکومت امام زمان انسان قابل تحقق نیست، حتی در حکومت های دینی که آمده، حتی در حکومت خود امیرالمومنین انسان تو تحقق بنا نگرده، چون در حکومت امیرالمومنین همه ابواب جمعی حکومت امیرالمومنین در عباد صالح نبودن. استوندار امیرالمومنین اشعث بن قیس حاکم زمان امیر، قاضی زمان امیرالمومنین شورای قاضی بوده، ابو موسی اشعری بوده. نه اینجور نبوده که تمام ابواب جمعی حکومت امیرالمومنین عباد صالح باشن. در زمان امیر دیگه گون سرسبد فرمانداران امیرالمومنین که دیگه خیلی هم مورد توجه بود، ابن عباس بود که ابن عباس آخرش تو بسته احوال بیت المال رو برداشت و دزدی بلند کرد برادر. این گل سرسبد از اینکه امیرالمومنین اون نامه که به ابن عباس نوشتن وقتی فرار کرد طرف مکه، حضرت نامه نوشتن براش که اگر من زنده موندم حاکم بین تو و من این شمشیر این ذوالفقار خواهد بود. تو نهج البلاغه نامه حضرت به ابن عباس هست دیگه. خب این دیگه گل سرسبد فرمانداران ابواب جمعی حکومت امیر بود. حتی در حکومت امیرالمومنین عباد صالح حاکم نبودند. ابواب جمعی حکومت خب ابواب جمعی خود وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن، امام حسین و از مثل مالک اشتید مالک یا محمد بن علی بن عباد صالح بودند، اما همه ابواب جمعی حکومت عباد صالح نبودند. و تنها زمانی که تمام ابواب جمعی حکومت عباد صالح در حکومت وجود اقدس امام زمان است، که اون 313 نفر کارگزار وجود اقدس امام زمان هستند، همه عباد صالح. حالا اینکه در اونجا چی کره زمین و دنیا با اون 313 نفر مدیریت میشه، این دیگه مثلا قابل بحثه که اصلا آیا میشود مدیریت کرد کره زمین رو در همه ابعاد با 313 نفر؟ که یکی از مطالبی است که مباحثی است که خیلی تحلیل داره و خیلی بعضاً داره قابل توجه هست. در هر حال وجود حکومت امام زمان یکی از ویژگی های حکومت معصوم، حکومت وجود اقدس امام زمان این است که در حکومت امام زمان یک آدم فاسد جز ارباب جمعی حکومت بقیت و امام بقیت الله نخواهد بود و همه بندگان صالح. دو آیه دیگری که پس این آیه معنی شاهد ما این است که و این خیلی قابل توجه خداوند متعال در این آیه قرآن که میخواد خبر بده به اصلاح جهانی امام زمان علیه السلام، خبر به قلمرو و حاکمیت امام زمان میده که در همه کره زمین قلمرو اینقدر مهمه. در آیه ارزم به حضورتون که سوره مبارکه قصص آیه 5 اونجا خداوند فرماید که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا بله یستطف طائفة منهم یدبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. در اینجا عرض به حضورتون که آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة، این هم باز ما روایاتی داریم که این تفسیر شده به ظهور وجود اقدس امام زمان علیه السلام با اینکه مربوط به داستان موسی است که ظهورش در بنی اسرائیل، اما ما ببینیم که بنی اسرائیل وارث زمین نشدند. پس حتما بایستی آیه مستاق دیگری در بنی اسرائیل داشته باشه. خدا را موز بلا دروغ نمیگه.
فهذا نريد أن نمن على الذين صدقوا في الأرض نجعلهم أئمة نجعلهم الوارثين. متعلق وارثين رو همه گفتن زن عرض تمام مفسرین به نجعلهم الوارثین وارثین عرض. خب اگر به نجعلهم الوارثین وارثین عرض باشه متعلق وارثین رو چیز دیگری غیر از عرض قرار ندادن. خب اگر وارث از زمین باشن بنی اسرائیل وارث زمین نشدن. اگر واقعا مثل این آیه دروی ظهور داره فقط بنی اسرائیل باشه. پس غیر از بنی اسرائیل بزنی کسانی باشند که اینها وارث همه زمین میشن و اون هم وجود اقدس امام زمان علیه السلام اصحابشون هستند که این آیه هم باز در روایات هم داریم که تفسیر شده به ارزان حضورتونی فرج و ظهور وجود اقدس امام زمان. خب مهم اینه که باز در این آیه هم اونها رو به عنوان وارث زمین معرفی میکنه. ولی الوانورین هم نلزنست تو زبوف الارض. ما سه تا عرض اینجا داریم. یه عرض دو آیه اول آیه چهارمه این فرعون علا فی الارض. خب این که این فرعون علا فی الارض علو فرعون در زمین این بود که تصاحب کرد قلمرو زمین و اهل زمین رو. یعنی جوری شد که چون قلمرو یعنی حکومت مستقر پیدا کرد این توانست که علو بکند و بعد یستضعف طایفه من هم یدم تفعنا و یستضعف نساء. علو در زمین فرعون به وسیله تثبیت قلمرو و استقرار حاکمیت فرعون در زمین بود که بعد علو فی الارض پیدا کرد. و نوعی دانمون نهل لسین از طبعفو فی الارض. اینا هم در زندگانی زمینیشون و در اینکه هویتی در یک قلم رو داشتن مظهور استضعاف قرار گرفتن. چون اینا اگر از اون قلم رو خارج می شدن که دیگه مظهور استضعاف نبودن، چون در اون قلم رو و در اون هویت ارضی داشتن و استقرار داشتن، لذا اینا مظهور استضعاف قرار گرفتن. و وارث زمین هم باز همینا که باز ارث زمین در واقع ارث قلمرو زمین هست، نه وارث استقرار زمین یعنی زندگی زمین. چون اگر زندگی زمین باشه که نه در همون زمان هم مستضعف بودن در کل زمین زندگی میگردن. یا اگر معنای دوم باشه یعنی اینا زمین رو ارث میبرن برای آخرتشون که اینها دیگه به استضعاف اینها مربوط نیست. این وارث شدن اینها نسبت به زمین در مقابل دو چیزه، یکی در مقابل فرعونی که علا فی الارض، یکی در مقابل استضعافی که اینا در زمین پیدا کردن. پس اینا وارث قلمرو زمین هست و باز اشاره شده مسئله قلمرو. آیه سوم مربوط به سوره مبارکه نور آیه 55 بله. در این آیه می‌فرماید که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئا من كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون. خب ما شاهدمون خصوص قسمت اول آیه است. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ببینید اینها خداوند فرمود که خداوند وعده داد به کسانی که ایمان آوردن از شما و عمل صالح انجام دادن که اینها رو خلف در زمین قرار بده. خب خلف چی در زمین؟ اگر مخصوص زندگی زمین باشه این خلق بودن نداره، اینکه میان زندگی دارن میکنن و همه اهل زمین از در زندگی در زمین یکسان هم که خلق و سلفی ما نداره. این دست خلق بناهم پس خلق در قدرت و خلق در قلمرو زمین، یعنی زمین در قلمرو قدرت دیگران بوده که از خلق الذین من قبلهم و بعد شما رو خلق اونا قرار. یکم استقلب الذین من قبلهم دو جور تفسیر شد. یه جور تفسیر شده، این که میگه کم از تخلقه، مثل یه افرادی رو قبل از شما خداوند خلق قرار داد، مقصود به افرادی هست که از مؤمنین و از صالحین که قبلا خلق قدرت‌های فاسد قرار گرفتن، مثل موسی و بنی اسرائیلی که خلق قدرت فرعونی قرار گرفتن، یا مثل بندگان صالحی که پیغمبر و اصحابش که خلق قدرت مشرکین قرار گرفتن. یعنی همون طوری که دیگران خلق قدرت ها قرار گرفتن، مؤمن و صالحینی که خلق قدرت فاسدین قرار گرفتن، شما هم مثل اونا خلق قدرت قرار بگیرید. لذا این تفسیری کردن الذین من قبلهم رو به بعض از مفسرین اون مقصود قوم یهود هم. که همونطور که یهودی ها اینا خلق قدرت موسی و قوم یهود خلق قدرت فرعون قرار گرفتن یا خلق قدرت عمالقه قرار گرفتن در فلسطین، اونجوری خدا شما رو خلق قدرت های فاسد قرار گرفت. اینجوری معنی بعضی هم گفتن که نخیر کم از تخلق الذین من قبلهم این نیست، بلکه کم از تخلق الذین من قبلهم یعنی هر کسی در کره زمین، چه صالح، چه فاسد، چه طالح، یه خلق قدرت قبل از خودشه. حتی افراد فاسد هم که قدرت پیدا کردن، اینا هم خلق قدرت دیگران شدن، این کسانی که خلق قدرت در زمین قرار گرفتن. اونایی که خلق قدرت در زمین قرار گرفتن، حالا چه فاسد بودن، چه صالح بودن، اونم که فاسد بودن، در با قدرت خدا خلق قدرت قرار گرفتن. اینا حالا علت و علت ذات مقدس پروردگاره و خداوند متعال در چند جا از همونها تعبیر می کند که از همون حضورتون که فخلق من بعد خلقون عدا و صلاة و تبا و شعبات که الهی عالم اونا خلق قرار گرفتن که عدا و صلاة و تبا و شعبات، یا خداوند که و جلنون بعد هم خلقون که اون آیه هست که از آیه یاد داشت نگرد می بخونه از رایه که الان خداوند افراد فاسد رو خلق قرار داده برای اینا رو عذاب کردیم و برایشون عذاب نازل کردیم در روی قوه آن ثبوت بفرد اینا رو خداوند خلق قرار داد از بابی که خدا علت العلل هست. کم از تخلق الذین من قبلهم یعنی همون طوری که دیگران قبل از اینها، قبل از این عباد صالح، اینها خلق قدرت قرار گرفتن، خداوند متعال وعده داده کسانی از شما که ایمان دارند و عمل صالح قرار دادن، اینا رو خلق قدرت در زمین قرار بده. خب ببینید در اینجا من تبعیضیه است. وعد الله الذين آمنوا منكم. وعدكم الله یا وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منكم. اولا منكم که میگه این اشاره به امت اسلام، از امت اسلام، از امت پیغمبر اون بعض هستن. این هم آمنو و عملو صالحات، همه کس نیستن. ایمان و عمل صالح در اونجا بایستی محقق باشد، اون کسانی که خلق قدرت قرار میگیرن. پس اگر ایمان و عمل صالح نباشه دیگه صدق نمی کنه با این آیه شریفه. ولذا تنها موردی که افراد با ایمان و عمل صالح خلق قدرت در زمین قرار میگیرن در زمان ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام، روایات یک داریم که رو تفسیر کرده این آیه رو بر ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام. و باز در اینجا هم خداوند متعال در مقام تبیین آمدن امام زمان و اصلاح جهان امام زمان مسئله قلمرو رو مطرح کرده. یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، اینا خلق قدرت در زمین قرار میگیرند، یعنی زمین در قلمرو به قدرت اونا قرار میگیرند، تو زمین در قلمرو به قدرت دیگران. خب اونی که ما در بحثمون خواستم سایه استفاده کنیم در واقع بود که ذات مقدس پروردگار در آیات قرآن در مقام بشارت به ظهور امام زمان علیه السلام، اونی که از خصوصیات و کیفیات ظهور امام زمان خداوند بشارت میده، همون مسئله قلمرو استقرار حاکمیت امام زمان در زمین هست. پس مسئله قلمرو و حاکمیت از دیدگاه قرآن هم یک مسئله اصلی هست. صلى الله عليه وسلم.